بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره مؤمنون اشاره کردیم که خداوند تبارک و تعالی به داستان انبیاء علیهم السلام اشاره کرد، ابتدا داستان نوح، بعد بین نوح تا موسی رو به صورت خیلی اجمالی، و بعد داستان موسی در 5 آیه، اون هم باز خیلی به شکل مجمل. و اشاره کردیم در آیه 49 لقد آتینا موسی الکتاب، ظاهرا اولین پیامبر اولوالعزمی که کتاب داره، حالا صحف ابراهیم هست ولی اولین پیامبری که کتاب داره موسی علیه السلام، که در واقع یک مجموعه ای از آموزه ها در زمینه های مختلف هست. و عرض کردم فقه یهودی شباهت‌های زیادی داره به فقه اسلامی، البته نه جامعیت فقه اسلامی رو داره، و نکته دیگه هم این که خب به هر حال اونجا تحریفاتی صورت گرفته، یک اتفاقاتی افتاده که در فقه اسلامی اون اتفاقات نیست. البته ما اختلاف اجتهادی بین فقهای خودمون داریم، در نتیجه اختلاف دارن در بعضی از احکام، اونها هم به هر حال یه تفسیرهایی دارن، چون اونجا ذیل یهودیت مذاهبی هست، تفسیرهای متفاوتی در بعضی مسائل دارن. اونها یه کتابی دارن به نام تلمود که مجلدات متعدد، شبیه، حالا گفت المثل مناقشه نیست، جواهر ما، جواهر الکلام، و اون در واقع فقه یهودی است با بحث‌ها و استدلال‌ها شبیه جواهر که فقه اسلامی شیعی است با بحث‌ها و استدلال‌هاش. و حالا بعضی از احکامشون که حالا ما هم داریم به اونها یک شباهت‌هایی داره. مثلا خب مشهور ما قائلند به این که کفار نجسند، البته در واقع قبل از این شهرت ما یک شهرت دیگری داشتیم که بعداً دوباره احیا شد، که بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب فرق میگذاره، اهل کتاب رو نجس نمیدونه، غیر اهل کتاب رو نجس میدونه. یک قول نادری هم هست که بعضی قائلن، از جمله شهید صدر گرایش به این قول داره، البته فکر نمی کنم تو کتاب فتوایی رسماً فتوا داده باشه، با اون اینه که مطلقا انسان پاکه و اصلا اون نجاست کفار رو حمل می کنن بر نجاست باطنی، نه نجاست ظاهری که محل بحث ماست تو فقه. ولی خب مشهور ما قائلن به این که یعنی یه مشهورت یه دوره ای از تاریخ ما، عرض کردم یه زمانی اینطوری نبوده، بعد این شهرت پیدا شده، بعد دوباره احیا شده اون قبل که طهارت اهل کتاب باشه. خب ما کفار رو نجس میدونیم، نجس میدونیم یعنی غیر مسلمان رو به براشون قائلیم به این نوع نجاستی، که خب ما قائلیم به این که این نجاست از طریق رطوبت منتقل میشه. مثلا اگر یک فرض کنید عین نجسی هم باشه ولی خشک باشه، ما قاعده کلو یابسن طاهر رو داریم که دست بزنیم نجس نمیشه. و خب اگر هم اصابت کرد با رطوبت، اون مقداری که با رطوبت اصابت کرده و رطوبت سرایت کرده نجس میشه، فراتر از اون نجس نمیشه. ولی خب مثلا در احکام یهودی ما یک، حالا لااقل بعضی از آرا اینطوره که مثلا اونا غیر یهودی رو نجس میدونن، اونا غیر یهودی رو نجس میدونن، چون غیر یهودی رو کافر میدونن و معتقدن که اون نجاست اگه نجس نجاست منتقل میشه، همطوری که ما میگیم حالا که مثلا نجس و متنجس، اما انتقال رو که مثلا ما میگیم حتما باید به رطوبت باشه، اونا نه، یه چیزی فراتر از این. برای مثلا اونا اگه فرض کنید یک مسیحی، حالا اونایی که این مبناشه، یه مسیحی با چنگال بزنه توی ظرف غذا، یه دونه مثلا گوشت از ظرف غذا برداره، خب از نظر ما اگر اون مثلا نجس باشه و مرطوب باشه، اون چنگاله نجس میشه دیگه، بیشتر نجاست سرایت نمیکنه. اگر این مثلا جریان داشته باشه بیاد تا روی اون گوشته، اون گوشته هم مثلا نجس میشه، در صورتی که مثلا جاری باشه اون مثلا رطوبت، مثلا اون دستش عرق خیلی زیادی داشته باشه جاری بشه، ولی کن مثلا اونها دیگه بیشتر از اون گوشت نجس نمیشه. خب مثلا اون گوشتای دیگه، غذاهای دیگه که به این ارتباط ندارن، مرطوب نیست، اما اونا مثلا همه این ظرف رو میگن نجس شد. مثلا اونا خیلی سختگیرانه، ولو چنگالش خشکا، مثلا رطوبتی در کار نیست، دست خشک این، چنگال خشک این میزنه توی یه دونه گوشتی که از یه ظرفی که مثلا غذا توشه، کل غذا میگن نجس شد. یعنی اون خیلی سختگیرانه است. حالا میخوام این عرض کنم که قرآن این مقدار رو داره، حالا چه خصوصیاتی داره نه، ولی این مقدار رو داره که موسی علیه السلام بهش کتاب دادیم و این به عنوان یک منته که ما یه مجموعه ای از آموزه ها به انبیای گذشته اینجوری نبود، یه نکته هایی بیان شده بود، صحف یک چیزایی داشت، اما یه مجموعه ای باشه این موساست، هرچند که این مجموعه کاملترین شکلش مسون از تحریفش اون تو اسلام تحقق پیدا کرده که متنش قرآن، شرحش روایاته، حالا روایات دیگه اونا کم و زیاد شده تو نقل و اینا، ولی متنش که قرآن باشه نه یک کلمه بهش اضافه شده نه یک کلمه از اون کاسته شده. خدا اینو فرمود بعد از این که فرمود کانو من المهلکی، اون مخالفی اینو به عنوان یه منت خاص برای موسی علیه السلام فرمود، که حالا این منت در آیین نبی اعظم صلی الله علیه وسلم به مراتب خیلی بالاتر هست، چون اون کتاب کجا، این کتاب کجا، اون احکامی که اونجا آمده، حالا یه قسمت هایی شرح کردم، یک شباهت هایی خیلی زیاده، نزدیکه. مثلا همین که فرض کنید ما میگیم از کفار ربا گرفتن جایزه، اونام همین حکمو دارن، از غیر یهودی میگن ربا گرفتن جایزه، چون غیر یهودی رو کافر میدونن. ما همین که میگیم غیر مسلمان جایزه، اونام میگن غیر یهودی جایزه. ما مصداق ایمان و کفر رو از نظرمون با هم فرق داره. حالا خیلی چیزا هست، با هم شباهت ها زیاده، حالا بخوایم واردش بشیم. ولیکن این کتاب کجا؟ کتاب قرآن، کتاب دین خاتم و کتاب موسی علیه السلام، که عرض کردم اون کتاب غیر از اینکه تحریف شده، حتی اگر تحریف هم نشده بود، به هر حال در مقایسه با قرآن خیلی مرتبه پایین تر و نازل تری است از هدایت های الهی. قرآن اون مرتبه کامل این هدایت هاست و انشاءالله که ما که این نعمت رو داریم، نعمت قرآن رو، بتونیم از این نعمت خوب استفاده کنیم. ما در کنار قرآن، بر سر سفره قرآن، معدوبه قرآن نشستیم و متاسفانه بنده خودم رو عرض میکنم، خیلی وقتا بی بهره ایم از قرآن، قرآن رو اونطوری که باید استفاده نمیتونیم بکنیم، که انشالله خدا به ما توفیق بده. یکی از دعاهامون باید این باشه همیشه که توفیق پیدا کنیم با قرآن انس پیدا کنیم، قرآن راهنمای زندگی ما بشه تو مسائل مختلف زندگی، از مسائل جزئی خانوادگی و فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و همه چیز، بتونیم از قرآن رهنمود بگیریم، هدایت بگیریم، به نور قرآن بتونیم راه رو پیدا بکنیم، که واقعاً قرآن نوره و اگر این نور رو انسان باش معنوس بشه، راه بر او روشن میشه. این لعلهم یهتدون، اون کتاب برای هدایت بود. قرآن به مراتب شدیدتر از اون نورانی است، به مراتب شدیدتر از اون راهنماست. بله انشالله که ما از این نعمت استفاده کنیم.